السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على أشرف بريته وأفضل خليقته العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله العلي العظيم. نفس أماري خودم را ابتداء و همه شما عزیزان، برادران و خواهران نمازگزار را توصیه می کنم و وصیت می کنم و سفارش و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز و خواهران گرامی، از جمله مسائلی که انگیزه ما را در به دست آوردن تقوا تقویت می کند و موجب تنبه و تذکر ما می شود، توجه به خجالت روز قیامت هست. اگر توجه کنیم که روز قیامت در محضر اولین و آخرین گناه و معصیت چه خجالتی دارد و چقدر شرمندگی در محضر خدای متعال و اولیای او و خلق اولین و آخرین خواهیم داشت، قطعا موجب تنبه بنده و شما خواهد شد. عزیزان، برادرها، خواهرها، گوینده، شنونده، اگر بدانیم که هفته دیگه در نماز جمعه پرونده عمل مرا در ظرف این یک هفته در جلو چشم مردم نمایش خواهند داد و یقین کنیم که اعمال ظاهر و باطن ما را در جمع نمازگزاران جمعه عرضه خواهند کرد. آیا گمان می کنید به طرف گناه برویم؟ قرآن به بنده و شما تذکر می دهد ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. اگر تصور بکنی و توجه بکنی به اون حالتی که مجرمین دارن در محضر عدل الهی، پرونده های ما از آغاز تا انتها ظاهر و باطن در مقابل خلق اولین و آخرین، انبیا و مرسلین، ائمه معصومین، همه اولیای خدا به نمایش در خواهد آمد. توجه و تذکر این معنا و اون خجالت اون روز که به تعبیر اون شاعر میگه آتش جهنم به گرمی آتش انفعال و خجالت نیست. قطعاً توجه و تذکر به این معنا موجب خواهد شد که من و شما تقوای بیشتری کسب کنیم و داشته باشیم و رعایت کنیم. خدایا در این لحظات استجابت دعا تو را به جمیع اولیاءت سوگند می دهیم، به گوینده و شنونده و همه دوستان امیر المؤمنین توفیق تذکر و تنبه عنایت بفرما. آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ فرما. توفیق کسب تقوا چنان که تو می پسندی به همه ما مرحمت بفرما. در ادامه بحث مستمرمان که درس می گرفتیم از محضر حضرت سید الساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین علیهم السلام به این جمله رسیدیم: و البسنی زینة المتقین فی بسط العدل و کظم الغیظ. حضرت زین العابدین و سید الساجدین از خدای متعال می خواهد خدایا اون لباس آراسته و اون زینتهایی که آرایه هایی که به متقین پوشندی به من بپوشان، و در کنار او این خصوصیات و صفات و اخلاقیات رو به من عنایت کن. مع بسط العدل و کظم الغیظ که عرض کردیم کلمه فی در اینجا به معنای مع استعمال شده. خدایا به من توفیق گسترش عدالت و توفیق کظم غیظ و فرو بردن خشم و کنترل غضب را به من عنایت فرما. در توضیح و تبیین این درس حضرت سید الساجدین به ماها عرض می کنم مقدمه‌ای که خود این مقدمه شایسته توجه فراوانی است. برادران عزیز، خواهران گرامی، خدا، خدای مهربان به من و شما یک سری سرمایه ها داده و برای حفظ این سرمایه ها یک سری نگهبان ها معین کرده. شما ببینید به عنوان مثال بدن شما و جسم شما یک سرمایه فوق العاده عظیمی است. این مغز و قلب و شش و اعضا و جوارح و دست و چشم و همه این اعضای بدن ما سرمایه بسیار بزرگی است برای اینکه در معرض آفت و مرض و بیماری تباه نشه. خدای نگهبان به عنوان درد گذاشته. به محض اینکه یک مشکلی در بدن شما پیش میاد، سیستم درد مثل یک سیستم هشدار دهنده باعث میشه که شما برید دنبال معالجه اصلاح کنید. اگر درد نمی بود، بدن ما، قوای ما، اعضا و جوارح ما تباه میشد، به فکر درمانش نبودیم. درد نگهبان جسم ماست. سرمایه جسم، نگهبان درد. سرمایه عفت، خداوند متعال در وجود ما غیرت رو گذاشته. غیرت نگهبان عفاف ماست، نگهبان نسل ماست، نگهبان خانواده ماست. خدای سرمایه بسیار با عظمتی به من و شما داده و اون عزت نفس و کرامت نفسه. ولقد کرمنا بنی آدم. برای این که از این کرامت نفس حفاظت بشود، از این عزت حفاظت بشود، خدا یک نگهبان قرار داده و اون نگهبان غضب و خشمه. به محض این که عزت شما، کرامت شما مورد هجوم قرار میگیرد، خدای متعال یک سیستم بسیار پیچیده در وجود من و شما قرار داده. غده هایی در بدن، ماده‌ای به نام آدرنالین ترشح میکنن. این ماده وارد خون میشه، تمام سیستم بدن را در یک جهت خاص بسیج میکنه، حالت غضب و حالت خشم در شما پدید میاد. اینجا تصور نشه که خشم و غضب بیجاست، نه، در نظام خلقت غضب و خشم نگهبان عزت نفس ماست. تعبیر بعضی از علمای اخلاق خیلی زیباست. بعضی از عرفا، بعضی از اساتید اخلاق فرمودن غضب سگ نگهبان وجود شماست. آیا سگ نگهبان بیفایده است؟ نه، سگ نگهبان ضروری است که اگر دشمن وارد شد، اون سگ نگهبانی میکنه. اما در عین حال غفلت نباید کرد که سگ نگهبان باید پای صاحب خانه را گاز نگیره، باید پای زن و بچه صاحب خانه را گاز نگیره. اینجاست که یک بحث بسیار مهمی پیش میاد که این غضب کجا باید اعمال بشه، کجا باید جلوگیری بشه، کجا ما باید خشمگین بشیم، کجا باید خشم خودمون رو فرو ببریم. گاهی کلی گفته می شود و کلی گفتن گاهی آفت داره. گاهی میگیم مثلا خب به مناسبت های مختلف خشمتون رو فرو ببرید، خشمگین نشید، غضب نکنید. خب تصور میشه که همه جا باید خشم و غضب رو کنار گذاشت. خاک شیر مزاج بود، با همه ساخت، با همه بل این قصه خاک شیر مزاجی اینجوره میگن ای بنده خدایی، سلمانی توی به اصطلاح اینهایی که در حمام کیسه میکشن، در عین کیسه کشیدن برای اینکه وقت هم بگذره با هم دیگه حرف میزنن، خب خیلی هم ادعای معلومات بعضی هاشون ممکنه بکنن، بنده خدایی رو کیسه میکشید، همینطور که کیسه میکشید گفت دلم درد میکنه مدتی 3 هفته ای سرچه، گفت آقا خاکشیر بخورید خاکشیر. این هفته دیگه گفت چشمم درد میکنه، گفت خاکشیر بخورید. هفته دیگه گفت دست و پام درد میکنه، گفت خاکشیر بخورید. بالاخره این عصبانی شد، گفت آقا این خاکشیر چطور برای همه درد و درد چشم و دست و پا و معده و، گفت آقا خاکشیر با همه مزاجا میسازه، با هیچ کس ضرر نداره. یه عده خاکشیر مزاجن، یعنی با همه میسازن، با بیدین بیدینه، با بادین بادینه، با این مجلس با اون مجلس، مجلس عزا محرم سفر، مجلس عزا و عزاداری بعد از محرم و سفرم مجالس دیگه. نه، کسی که هیچ وقت عصبانی نمیشه، همیشه خنده روی لبانش هست، درسته؟ اشتباه نشه این، نه. پس این خشم کجاست؟ من روایت داریم، من لم یبال بما قال و ما قیل فی فهو شرک و شیطان، اونی که براش فرق نکنه چی بگن و چی بگه، چی از این دهان در آمد و چی بهش گفتن، فحش بگن یا تعریفش کنن، براش تفاوتی نمیکنه، فهو شرک و شیطان. اینهایی که با همه ساختند و با همه میسازند مرزها رو اشتباه کردن. وقتی میگیم کظم الغیظ باید معین بشه، ما در این فرصت کوتاه سعی میکنیم اشاره کنیم اگر خدا توفیق بده. اولا ما 2 مورد قطعا غضب ممدوحش ستایش شده، باید باشه. کجاست؟ 1، در مقابل دشمنان خدا. دقت بفرمایید برادرها و خواهرها که تفاوت داریم بین کافر و دشمن خدا. ممکنه کسی کافر باشه ولی عدو الله نباشه. دلیلش خود آیه شریفه قرآن، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المحسنین. قرآن میگه اون کفاری که با شما نجنگیدن، شما را از خانه و کاشانتون بیرون نکردن، شما بخواید بهشون نیکی کنید، بهشون خیر برسونید، اشکالی نداره. بلکه حتی میفرماید آخر آیه ان الله یحب المحسنین، اشعاری و اشعاری داره که این احسانه، خدا محسنین رو دوست داره. اما بلا فاصله بعد از این آیه میفرماید انما ینهاکم الله، خدا نهی میکنه از این که نسبت به اونهایی که با شما جنگیدن، شما را از خانتون بیرون کردن، ان تبروهم تولوهم، شما اونا رو دوست داشته باشید. نه، اینجا مرحله دوست داشتن نیست. اگر دوستشون داشتید، آیه شریفه میگه شما از ظالمین هستید. با دشمن خدا ما نمیتونیم دوستی داشته باشیم، حتی قلبا. فرض بفرمایید بنده هیچ کاری نمیتونم بکنم، ولی همینقدر که قلبا من از نظام صهیونیستی بیزار باشم، در شرایطی هم هستم که هیچ کار نمیتونم بکنم، حتی شعار بدم علیه رژیم جعلی اسرائیل نمیتونم، ولی وظیفه دارم که قلبا از این جرثومه فساد بیزار باشم. اگر کسی گفت این مربوط میشه به اعراب، به ما ربطی نداره، به ما چه که ما درگیر بشیم، به ما نه، این معلوم میشه همون خاکشیر مزاجی است. اونهایی که حدود الهی رو میشکنن، با دین خدا میجنگن، هر کی هستن، در هر لباسی هستن، اگر ذره محبت اونها در قلب ما باشه، بر اساس روایات متعدد به واسطه همون محبت مؤاخذه میشیم. پس یک، اعداء الله. دوم، جایی که باید غضب کرد، جایی است که حرمت الهی و حرمت فرمان خدا شکسته میشه. اینجا اعداء الله نیستن، ممکنه بنده خدایی باشه، اما روی غفلت حد الهی رو میشکنه، گناه مرتکب میشه. پایین ترین درجه نهی از منکر اینه که انسان غضب کنه. امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان نلقى اهل المعاصی به وجوه مکفهره. از امیر المؤمنین نقل شده که پیغمبر به ما امر میکرد با اهل معصیت با چهره های غضبناک روبرو بشی. اگه غیبت میکنه، هی نگو بله بله احسن، ماشاءالله چه شما حافظه خوبی داری، داره عیب مردم رو میگه، داره غیبت مردم میکنه، شما میخندی، تبسم میکنی، به به میکنی، نه، داره اولیای خدا رو مسخره میکنه، شما در جلسه ای داره، من هیچ قدرتی هم فرض کن ندارم، اما موسیقی حرام داره پخش میشه، قلبن باید ناراحت باشم، خشم داشته باشم، آثار این خشم توی چهره من باشه. اگه میتونم نهی از منکر کنم، نهی کنم، نمیتونم، لااقل قلبن باید غضبناک باشم. این چهره هایی که حجاب الهی را رعایت نمی کنم، خب من قدرتی ندارم که جلوشون رو بگیرم، حتی زبانن هم اگر بگم امکان نداره، برخورد میشه بسیار خوب، ولی این مقدار را که خدایا تو از قلب من خبر داری، من از شکستن این حرمت فرمان تو ناراحتم، غضبناکم، خدایا راضی نیستیم به این اوضاع و احوالی که حرمت حجاب و حرمت دین و حرمت فرامین تو شکسته میشه، این غضب باید باشه. از رسول اکرم نقل شده، خیلی این در این آستانه شهادت رسول اکرم دو طرفش رو نگاه کنید و افتخار کنید به این وجود با عظمت. من تصر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی ظلامت ظلم بها نفسه. هرگز میگه پیغمبر در تمام عمرش برای ظلمی که به خود اون حضرت واقع شد تلافی و اقدامی و انتصاری نکرد، هرگز. حتی اون روزی که پهلوی عمویش حمزه را دریدن، جگرش را بیرون آوردن، بینی و لبها و ابرو و گوش و اعضای اون حضرت را قطع کردن، حضرت خیلی خشمگین شد، فرمود قصاص خواهم کرد با اون تفصیلی که هست. همین وضعیت باز هم وقتی که روبرو شد با وحشی، غلام هند جگرخوار، مادر معاویه ابن ابی سفیان که این کار رو کرد، در این حال هم با وحشی که روبرو شد حضرت غضب نکرد بهش و بخشیدش، هم با همین هند جگرخوار مادر معاویه و زن ابو سفیان که روبرو شد، هند می ترسید، چهرش پوشانده بود، رسول اکرم شناخت، فرمود هندی؟ خب بله یا رسول الله. حضرت کوچکترین اهانتی و اذیتی به او نرسد. اما همین رسول الله در همین روایت، ادامه همین روایت میگه الا در جایی که حرمتی از حرمتهای خدا شکسته میشد، دیگه در اونجا خدا و رسول اکرم اشد الناس در مقابل حرمت خدا. اما این دو مورد عرض کردیم باید غضب کرد، انسان غضب بر اعداء الله داشته باشه، دوم غضب در مقابل شکستن حرمتهای حرمت فرمان خدای متعال. اما در بقیه جاها اجمالا ما یک جا داریم، دقت بفرمایید برادرها و خواهرها، من ناچارم خلاصه و کوتاه عرض کنم، بعضی جاها باید خشمت رو کنترل کنی، اعمال خشم حرامه. خوب دقت بفرمایید برادرها و خواهرها، گاهی باید خشمت رو کنترل کنی، اگر خشم رانی کردی و غضبت رو اعمال کردی و اقدامی کردی حرام عمله، حق نداری. گاهی وقتها هست اینجور نیست، مرحله دوم اینه که اگر خشم کردی حق داری، اما بهتره که خشم نکنی، بهتره که غضب نکنی، بهتره که اعمال غضب نکنی. کجاست اون مرحله ای که اعمال خشم حرامه؟ جاییست که اعمال خشم ظلمه. بگم نمونه هایی رو و سریع رد بشم. به عنوان مثال شما دختر بچه شما برداشته کمک مادرش کنه، ظرف چینی رو برداشته دو سه تا ظرف رو افتاد از دستش شکست، عصبانی شدی؟ بسیار خوب، حق داری داد بزنی؟ حق داری بچه رو کتک بزنی؟ حق داری؟ نه، حق نداری. اینجا اعمال خشم جایز نیست، ظلم در حق او. اگر برای تأدیبش و تربیتش بگی در یه حدی که تربیت بشه، بله تربیت درست، نه بالاتر. کارگر مغازه شماست، کار میکنه، دقت کرده، بی‌دقتی نکرده، دقت کرده، رعایت کرده، اما از دستش افتاد، یه وسیله بسیار گران قیمتی خورد شد. ماشین رو بهش دادید، رعایت کرده، تندتر از سرعت نرفته، همه اینا رعایت کرده، اما نقص فنی ماشین تصادف کرده، کس دیگه ای به ماشین او زده، حق نداری داد بکشی سرش، حق نداری فریاد بکشی سرش، حق نداری جریمش کنی. اینجا جاییست که اعمال خشم حرامه، اعمال خشم حرامه. باید اینجا یه لیوان آب سرد بخور، آرام بگیری. از این خبران نیست که حالا چون کارگر مغازه منه هر چی میخوام بگم خدای متعالم بگذره، اینجور نیست. چون تحت امر منه، من رئیس اداره هستم، حالا هر چی میخوام بگم خدا بگذره، اینجور نیست. گاهی کسی امر به معروفمون میکنه، بنده یا شما، خب بنده دارم غیبت میکنم، یه مؤمنی میگه آه غیبت نکن، عصبانی شدم، چرا گفتی؟ اینجا اگر برگشتی توهین کردی حرام مرتکب شدی، حق توهین نداری. چرا؟ چون او امر به معروفت کرد، فضولی کرد. به او چه ربطی داره؟ به او چه ربطی داره؟ خدای متعال به او فرمان داده. اگر یک قاضی می آمد، اگر یک پلیس می آمد حق داشت، پلیس حکمش از کی گرفته؟ پلیس چیکار است؟ حکمش یک بنده خدایی ذکر کرده، اما این فرمانش از خود خداست، مأمور خداست. حالا به من طلبه گفته غیبت نکن، بدم بیاد، داد بکشم سر. نه، حجاب تو خانم درست کن. البته باید با شرایط بگه، با ادب بگه، با، ولی خب تذکر داد خانم حجاب درست نیست. داد کشیدن، فحاشی کردن، اینا از اون مواردی است که اعمال خشم حرامه، باید ترمز رو بگیری. مرحله دوم مواردی است که نه، اینجور نیست، من حق دارم، حق دارم، اما بهتره که خشمم رو کنترل کنم. در آستانه شهادت امام حسن مجتبی به این نمونه دقت کنید، فدای امام کریم و مهربانمان حضرت امام مجتبی بشن. حضرت نشسته سر سفره، مهمان داره حضرت، غذایی رو آماده کردن، ظرف غذا در دست یک خانمی است، کنیزی است، داره میاره ظرف غذای داغ، فرض بفرمایید آب گوشتی بوده، شوربایی بوده، چی بوده، این داره میاد، پاش گیر کرد به فرش، این غذا ریخ روی صورت حضرت امام مجتبی علیه السلام. کنیز به لرزه افتاد، چه خواهد کرد حسن ابن علی؟ خداوند به ذهنش آورد این آیه رو خوند، گفت الکاظمین الغیظ. حضرت امام مجتبی هنوز این صورت رو پاک نکرده، هنوز این سوختن صورت برطرف نشده، فرمود خشمم رو فرو خوردم، کظمت غیظی. کنیز زرنگ بود، ادامه داد، گفت والعافین عن الناس. حضرت فرمود عفو کردم، بخشیدم. گفت والله یحب المحسنین. حضرت امام مجتبی فرمود آزادت کردم، از این به بعد حقوق ماهانتم پیش من برقراره، بیا بگی. حقوقت رو قطع نکردم اما آزادت کردم، برو هر کجا میخوای باش، حقوقت و خرجیت رو بیاد از من بگی. الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. اون قضیه دیگه هم که مشهور هممون شنیدیم و بارها باید بشنویم، که ایستاد در مقابل حضرت امام مجتبی و اهانت کرد، هرچه توانست به امیر المؤمنین پدر بزرگوارش اولین مظلوم عالم اهانت کرد، بعد شروع کرد به خود حضرت اهانت کرد، اما حضرت فهمید که این ناآگاه و نادان، حرف او که تمام شد فرمود غریبه ای، خانه حسن ابن علی منزل همه غریبه هاست، سفره حسن ابن علی برای همه غریبه ها و گرسنه ها پهنه، بیا خانه ما، نه این که مثل بنده تعارف کنه، نه، اینو برد به خانه خودش مسکن داد. تو تا مدینه بود توی خانه امام مجتبی بود، سر سفره امام مجتبی بود. بعد گفت آقا من وارد مدینه شدم، هیچ کس رو به اندازه و تو و پدر دشمن نداشتم، اما امروز دارم از مدینه بیرون میرم، هیچ کس رو روی زمین به اندازه تو و پدر مظلومت علی دوست ندارم. فرمود هر وقت وارد مدینه شدی بیا خانه ما. این مرد شامی هر وقت می آمد مدینه، می آمد خانه امام مجتبی علیه السلام. بل کاظمین الغیظ، فرصت گذشت، من نمونه ای رو میخواستم عرض کنم از اخلاق خانوادگی و رعایت این مسئله، که وقتمون گذشت. خیلی این بحث نیاز داره، نیاز داریم. خود بنده وقتی که این بحث رو تنظیم میکردم برای که عرض کنم، یک مروری کردم به زندگی خودم، میبینم چقدر جاهایی است که ما خشم میگیریم و جای خشم گرفتن نیست، چقدر جاهای عصبانی میشیم که خدای نکرده ممکنه اینها توی پرونده عمل ما به عنوان گناهان ما ثبت بشه. توجه کنیم برادرها، خواهرها، به خصوص تو خانواده ها، شما رو به خدا شیعان امیر المؤمنین، اتقوا الله فی الضعیفین، نسبت به همسرانتون مهربان باشید. مردها نسبت به زنهاتون، زنها نسبت به مردهاتون، مرد و زنها نسبت به فرزندانتون، فرزندان نسبت به پدر و مادرتون. مبادا خشم و غضب ما رو دچار گناه کنه و وارد جهنم کنه. فرمود انسانی که غضب میکند، این روایت رو در ذهن من و شما باشه، فرمود اون انسان وقتی که غضب میکند عقلش رو از دست میدهد و دچار جنون آنی میشود. آدمی اونجا بود، گفت آقا چطور ممکنه؟ فرمود دلیلش همینه که بعد از این که یک کمی گذشت پشیمان میشی. خود همین پشیمانی که وقتی که پشیمان میشی معلوم میشه اون لحظه عقلت سر جای خودش نبود. گفت آه ما که پشیمان نمیشیم. خب فرمود تو جنون دائمه، تو که پشیمان نمیشی معلوم میشه جنون همیشگیه. آدم عاقل در حین غضب تصمیم نمیگیرد و خدای نکرده زبان را به فحش آلوده نمی کند، دست را به ظلم دراز نمی کند. خدایا ما همه محتاجیم و این گوینده از همه محتاجتر. به همه ما توفیق عمل به دستوراتت عنایت بفرما. در آستانه رحلت حضرت سید المرسلین و افضل النبیین خاتم الانبیا و حضرت امام کریم امام مجتبی و حضرت امام رضا علیهم افضل الصلاة و السلام هستیم. من در خطبه دوم اشاره خواهم داشت، ولی یادآوری میکنم که از این فرصت نهایت استفاده رو بکنیم. ما وظایف سنگینی نسبت به رسول الله داریم که اگر تمام عمرمون را فقط و فقط مشغول سپاس رسول اکرم باشیم حقش رو به جا نیاوردیم. حالا تمام عمر بماند، این روزهایی که روزهای عید آنهاست، روزهای عزای آنهاست، روزهایی است که مربوط به آنهاست، غفلت نکنیم در این، چه در ولادتها چه در عزاها و به خصوص در شهادت رسول اکرم و رحلت رسول اکرم و سبت حفید آن حضرت. انشاءالله غفلت نکنید، در جلسات حضور داشته باشید و درس بگیریم از سیره و صفات و اخلاق و رفتار اونها و انشاءالله در دنیا عملا با اونها باشیم تا در قیامت زیر سایه اونها با اونها محشور شویم. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی حیث یقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم.